بشه. تا بهش می کرونا می ترسه. استراب باعث میشه که فرد تنفس های تون تر داشته باشه، دیگه تنفس عمیق و مؤثر نداشته باشه. وقتی تنفس عمیق نباشه، اکسیژن به اندازه کافی به آلوئول های تنفسی ما نمیرسه. وقتی این اتفاق نیفته، این خود این بیماری سطح تنفسی رو میاره پایین. این هم کمک میکنه و فرد دچار مشکل میشه. ما افرادی داشتیم که متاسفانه فقط به خاطر اضطراب بد نفس کشیدن دچار مشکلات عدیده شدن. این هستش که افرادی که سالم هستن از همین الان تلاش بکنن که نفسهای خوب عمیق و مؤثر بکشن. اگر دچار بیماری هم شدید همین کار رو ادامه بدید. خیلی افراد دچار بیماری کرونا میشن و اتفاقی براشون نمیفته. پس نگران نباشید، شما قطعا باید جز اون افراد باشید، نه افرادی که قرار اتفاق بد براشون بیفته. شما خوب نفس بکشید و از فیزیوتراپی خوب تنفسی که هیچ چیز دیگه جز خوب نفس کشیدن استفاده کنید. اگر شما گفتن کرونا دارید، همون لحظه تصمیم بگیرید خوب نفس بکشید، نفس‌های عمیق بکشید تا ضربان قلبتون بالا نره، تنفستون تون تون نشه و بیماری رو در نطفه خفه کنید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، از قرنطینه استفاده خیلی خوب رو ببرید و شادی رو دوباره به کشورمون برگردونید. امیدوارم روزهای خوبی در پیش روی همه ملت ایران باشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سرقت بانک.
خود نیست که بهت میگن سیروس دست طلا.
این قلب که کار دستی بود، بیا سیاحت کن وا کردن گاف صندوق.
ایفه میگم اینجا آجیر ماجیر خطر نره.
اگه داشت که الان جیغ جیغش همه جا رو پر کرده بود.
ایفه راست میگی. دوربینم مدار بسته چی
داره؟ اونم دوتا، این کنجا اون کنجا.
آق سیروس برم کورشون کنم؟
مگه قرارو چراغ روشن کنی؟ اصلا بذار دوستای نگهبان فردا پس فردا رو با عقب جلو کردن سایه همون مشغول باشن.
آره جون سیروس. ایوال تو نمیری فردا تیتر یک روزنامه‌ای ما.
میگم که کنی
جونم،
این بانک اسمش چی بود؟
والا منم درست حسابی نفهمیدم. بیرون اون قضه تاریک بود که تابلوش خونده نمیشد. حالا آخ سیروس، حالا چه فرقی میکنه؟
هیچی فرقی که نمیکنه. ما یه گاف صندوق پر پول میخوان که تو هر بانکی پیدا میشه. میگم اینجا زیادی خونک نی؟
آره فکر کنم یادشون رفته کولر گازی رو خاموش کنن. شکمت توی کنسرت گذاشته آخ سیروس؟
آره جونه چنی، طفل 6-7 ساعت خالی داره کار میکنه.
چرا؟ من شام نخوردی؟
خواستم باقی مونده اولویه ظهر رو بخورم، ترسیدم مسموم شم، برنامه امشبمون بماله.
دخه آخ سیروس نوکرت هم اینجوری که نمیشه. آخه با شکم گشنه چجوری میخوای تمرکز کنی رو رمز گاف صندوق؟
مگه مغزم از شکمم فرمون میگیره؟ من کارهای بزرگتر از اینو با شکم خالی تر از اینم انجام دادم.
ایول آخ سیروس ایول. عوضش کارمون که تموم شد میریم در دکون اسمال پاچه یه دست کله کامل همچی نفله بکنیم.
این قشنگ ترین حرفی بود که از اول شب تو حالا ازت شنیدم. ببین انگار گاف صندوق این پشته.
اینجا که سه تا گاف صندوق داره.
تا حالا نهیده بودم بانک سه تا گاف صندوق داشته باشه.
آکسیروس مثل که امشب رو شانسیم. ای خدا کنه سه تاشم پر باشه.
میگم چرا قوه رو بنداز رو اولی بینم قلفش چه فنتیه.
چشم بیا. حریفی؟
میگه رمزی نیست.
کلید خوره؟
کلید هم نمیخوره.
خب پس چجوری با میشه؟
اینجوری.
بله راحتی؟ ایوان بیچک و چونه واشون. ببین توش چیه آخ سیروس؟
انگاری یه کاسه است.
یه کاسه چی؟ ترابل چک؟ پول نقد؟
هیچ کدوم. این فقط یه کاسه شیره.
شیر گذاشتن تو گاف صندوق؟ اینا دیگه چی هم؟
بذار برم برم. شیرش هم ترشیده.
خیلی خوب اولی که پوچ در اومد. صندوق دومیه رو واکن آخ سیروس.
ببینم به خشکی شانس تو اینم که همون داستانه که
یعنی این همه ریکس باز خاطر چند تا کاسه شیر ترشیده.
این یکی نترشیده. بگم اونم گذاشتم ماسشه ولی هنوز نبسته.
آخ سیروس نوکرت هم جلو شیکمتو بگیر. آخه ما که نمیدونیم شاید همین یه تله باشه.
یعنی میگی میخوام چیز خورمون کنن کریم؟
بابا اینا هر چیگی برمیاد. تازه از کجا معلوم؟ وقتی سیستم امنیتی درست درمون نذاشتن خوب لابد روی چیز دیگه حساب کردن دیگه.
نه بابا تو زیاد اینا رو دست بالا گرفتی.
آخ سیروس نمیدونم چرا یهو دلم شور افتاد. این آخری هم واکوم تکلیفمونو بدونیم. یا ساکمونو پر کنیم یا پاشنه کفشمون همچی ور بکشیم.
خیلی خوب خیلی خوب. تا من آخری رو باز میکنم تو هم برو بیرون اون تابلوی لامصبش رو دقیق بخون ببین چی نوشته. چون اینجا هیچیش به بانک نمیخوره.
خب باشه پس ساکو میذارم همینجا.
بذار. هی ببینم یا شانس و یا اقبال. اینم که فقط یه کاسه دوشه. تقصیر خودمه که افسارم رو دادم دست این چند گوز. بیخیال کار دیگه. یه شب میشه یه شب نمیشه. کاسه چه چشمکی میزنه. من که اون دوتا رو چشیدم بذار اینم بچشم. ماسته. خوب ماستی هم هست.
آخ سیروس یه چیز عجیب غریبی روی تابلو جلو در نوشته.
مگه چی نوشته؟
نوشته بانک سلولای جانوری.
خب بودن چی این؟
چی بگم والا؟ آخ سیروس نوکرت هم اینجا رو رو هر کدوم این صندوقه یه چیزی نوشته. بذار چراغ بگیرم.
بگیر.
وای رو اولی نوشته کشت سلول گوسفند.
همون ترشیده که یه زبون بهش زدن.
آره. سب کن رو دفامی نوشته کشت سلول موش.
موش؟ من از اون کاسه یه هرت بالا رفتم.
من که گفتم نخور آخ سیروس. بذار ببینم سومی مال چه جونوریه. وای نوشته کشت سلول قورباغه.
کری من این کاسه رو توتش خوردم.
وای
توتش خوردم. خدا لعنت کنه کری. ای به خشکیش
اوخ بزن آقا سیروس. اوخ بزن بلکم برگردونی. اوخ بزن نو کردم. نو کردم آقا سیروس. اوخ بزن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا، دکتر سید عادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. در ایامی که ما با بیماری کرونا مواجه هستیم، در این اپیدمی ما نیاز به داروهای مختلفی داشتیم. بعضی وقتا این داروها خب کمیاب میشن. متاسفانه بیماران و همراهان بسیار نگران از ما میخوان که ما نسخه‌ای بنویسیم که برن از بیرون تهیه کنن و گاهن اینها میرن و به افراد شیاد و کلاهبرداری مواجه میشن و سودجو در این زمینه. و من بارها دیدم که داروهای تقلبی به این افراد دادن و بیمارشون به خطر افتاده. من خواهش میکنم اگر دچار بیماری شدید، اعتماد کنید به کادر درمان. اگر بیمار شما در بیمارستان بستری هستش، بالاخره درمانهای روتین رو میتونن در بیمارستان برای بیمار تهیه کنن. فشار به پرسنل درمانی نیارید که فلان دارو رو فلان فرد از فلان محل تهیه کرده. ما گاهن این داروها رو باز کردیم، توشو دیدیم یا لیبلشو برداشتیم، دیدیم پشت سر اون یک آب مقطر شاید یا یک کارتن معمولی با قیمت بسیار پایین بیشتر نیست. افراد سودجو هرگز پزشک نیستن، هرگز کادر درمان نیستن، اگر باشن بسیار کم هستن. و این افراد هرگز دلسوز شما نیستن، چون دارن از شرایط بد مردم سوء استفاده میکنن. هرگز کسی که دارویی رو گرانتر از قیمت واقعیش به مردم میده، دلش برای مردم نسوخته. مسلماً این فرد سودجوهای دیگه‌ای هم خواهد کرد، داروهای تقلبی هم به شما خواهد داد. کسی که داروی واقعی رو بخواد به کسی بده و تهیه کنه، مسلماً با قیمت مناسب میده، چون دلسوز اون فرد بوده. ولی وقتی به شما داره داروی یا غیر قانونی میده، این فرد دلسوز نخواهد بود. اگر دلسوز بود، سر این دارو دست اون نبود، باید در محل اصلی خودش می بود. خیلی از داروهایی که خیلی هم لازم بوده، گاه هم کم بود بوده، ما استفاده نکردیم، اتفاقی نیفتاد، چون جایگزین داشتیم، داروی مشابه داشتیم. پس از شما خواهش میکنم اعتماد به کادر غیر درمانی نکنید، اعتماد به رسانه‌ای جز رسانه ملی نکنید. ما قسم خوردیم، ما قابل پیگیری هستیم، ما خودمون رو در معرض بیماری قرار دادیم، ما بارها دچار این بیماری شدیم، ما مرگ رو به چشم خودمون دیدیم. پس میترسیم، هم برای جامعه هم برای آخرت خودمون. هرگز من در کادر درمانی زحمت کشیده در معرض کرونا این گونه تقلب بازی ها رو ندیدم. پس آن کس که به شما دارویی رو خارج از عرف و مسیر وزارت بهداشت میده، اون فرد دلسوز نیست، چون دارد سودجویی میکند. و مسلماً کسی که سودجویی میکند میتواند به راحتی تقلبی اون دارو هم به شما بده. پس از این شرایط نگذارید دیگران سودجویی کنند. اگر بیمار بدحال هست، حتما با همان شرایط بیمارستانی درمان خواهد شد. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، بیماری از همتون دور باشه و در دام افراد سودجو و شبکه‌های مجازی سودجو نیفتید.
عزیزان شنونده، تکرار نقد نمایش رو در این ساعت میتونید بشنوید به مدت 45 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به
من کمک کردید. اصلا بحث تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر تمام روز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی دیکتوری
که باید باشی تا یک جامعه باید
کار این جامعه زباده من به
سمر نشستن
نقد و نمایش
به نام یگانه هستی. عرض درود و ارادت دارم خدمت یکایک شما گرامیان شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش. امشب در این برنامه با هم آخرین قسمت از نمایش گرگسالی رو میشنویم. مرحوم امیر حسین فردی خود در مورد رمان گرگسالی چنین میگوید: این داستان و فضایش ناگهانی به ذهن من رسید، اما به جرأت میگویم که در ادبیات داستانی ایران اثری را سراغ ندارم که این طور برخورد استعاری را با آمریکا و نیروی استکبار نشان دهد. این رمان حرف درشتی برای زدن دارد و میگوید آمریکایی‌ها گرگ هستند و از تبار گرگ و باید با این نگاه به آنها نظر انداخت. به گفته فردی فرایند نوشتن رمان 2 سال طول کشیده و نزدیک به 4 بار بازنویسی شده. تولد این نویسنده در 5 روز مهر ماه سال 1328 در روستای کوچک قره‌تپه واقع در دامنه‌های جنوبی سبلان اتفاق افتاد. او بخش‌هایی از سال‌های کودکی خود را در آن روستا گذراند و با حمایت و توصیه‌های مادر نزد باسوادان روستا خواندن و نوشتن آموخت. پدرش نظامی بود و مجبور به انجام مأموریت در شهرهای مختلف، پس در همان سالهای پیش از دبستان از روستا مهاجرت کرد و مدتی در شهرهای کرمان و دلیجان زندگی کرد و در آخرین مأموریت پدر با خانواده راهی تهران شدند و برای همیشه هم ساکن تهران ماندند. سال آخر دبیرستان مرحوم اکبر رادی معلم انشایش شد و اولین تشویق ها از جانب او صورت گرفت. همان سال رمانی 400 صفحه‌ای نوشت به نام زیر دیوار سبلان. اکبر رادی با خواندن آن بسیار تشویق و راهنماییش کرد. از طریق او با آثار جلال آل احمد آشنا شد. اواخر دبیرستان پدر از دنیا رفت و او سرپرست خانواده شد. فقر پر رنگ ترین خاطره او از آن سال هاست. بعد از سربازی در بانک صادرات استخدام شد و سر و سامانی به زندگی مادر و خواهر و برادر کوچکش داد. همان سالها پایش به مسجد محله و کتابخانه کوچکش باز شد. در سال 56 که بیشترین سهام بانک صادرات به یک یهودی صهیونیست واگذار شد، او از بانک استعفا داد تا کارگزار و کارمند چنین جریانی نباشد. تمام وقت به خدمت کتابخانه مسجد و فعالیت‌های فرهنگیش که در آن روزها رنگ و بوی انقلابی به خود گرفته بود درآمد. آن روزها او یک انقلابی تمام عیار شده بود. امیر حسین فردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حوزه اندیشه و هنر اسلامی پیوست و پس از آن نیز تصدی بسیاری از مشاغل فرهنگی و هنری را عهده‌دار شد تا آنکه سرانجام در غروب روز 5 اردیبهشت ماه 1392 به ناگهان قلب این نویسنده از کار ایستاد و روح بیقرارش به دیدار یاران شهیدش شتافت. شنونده آخرین بخش از نمایش این هفته باشید.
گرگسالی.
بر اساس رمانی به همین نام اثر امیر حسین فردی. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، مهدی طهماسبی، علی میلانی، کامیار محبی، حمید یزدانی، شهریار همزیان، عبدالعلی کمالی، مروارید کریمپور و بیوک میرزایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت‌های پیشین شنیدید اسماعیل به بنفشه دره نزد مادر بزرگش می آید. مدتی است که گورکای در منطقه حاصلخیز دشت مغان توسط اجنبی ها رها شدند. سرخان کتخدای روستا با زیرکی تلاش می کند درباره تظاهرات و اعتراضات مردم علیه رژیم پهلوی اطلاعاتی کسب کند، ولی اسماعیل اظهار بی اطلاعی می کند. اسماعیل به تدریج با مردم روستا آشنا می شود و در حل مشکلات به آنها کمک می کند. کتخدا با صفورا که شوهرش مرده است ازدواج کرده و به خاطر خوشخدمتی به رئیس پاسگاه اصرار دارد دختر صفورا را به عقد استوار درآورد. ملا میر جلال به خاطر فعالیت‌های سیاسی به این منطقه تبعید شده است. اسماعیل شبانه توسط عده‌ای ناشناس مورد حمله قرار می‌گیرد. میر جلال وی را در خرابه‌ای پیدا می‌کند. به هنگام بازگشت به روستا توسط استوار تعقیب می‌شوند. او قصد نابودی آن دو را دارد، ولی ماشین استوار در جاده واژگون می‌شود. اختلافات شدت می‌یابد. اسماعیل روزی با استوار درگیر می‌شود و بعد از ضرب و شتم او فرار می‌کند. صدای زوزه گرگ‌ها در روستا می‌پیچد. اسماعیل در خرابه‌ای پنهان می‌شود. مادر بزرگ توسط صفورا و سنا برای او غذا می‌فرستد. سرخان به هنگام مجادله با صفورا با ضربه بیل او را می‌کشد و با زیرکی تمام قتل را به گردن اسماعیل می‌اندازد. استوار به جستجوی اسماعیل می‌پردازد. و حالا از شما دعوت می‌کنم بشنوید آخرین قسمت این ماجرا را.
کی هستی؟
منم آنا.
اومدم.
نخوابیده بودی که؟
چطوری اسماعیل جان؟ بیا تو. گفتم دیگه نمیبینم، یادگار پدرمو نمیبینم، پشتیبان ایلمو.
بیا آنا. اینجا چه خبر شده؟ خونه چرا انقدر به هم ریخته است؟ بابا امنیه ها؟
آره امنیه ها. از کجا فهمیده؟
من تو مدتی که خونه عزیز بودم از همه چی خبر داشتم. موقعی که سرخان صفورای بیچاره رو کشت اونجا بودم، با بیل زد تو سر صفورا، اونم در جا مرد.
خدا لعنت کنه این سرخان.
از سنا چه خبر؟ با این بدبختی چه میکنه؟
چی میخواد بکنه؟ حرف نمیزنه، انگار لال شد.
میترسم اونم فکر کنه من قاتل مادرشم.
جایون باشید، چی فکر میکنه؟
حق داره. من حتما باید ببینمش، باید باش حرف بزنم. من مادرشو نکشتم.
میدونم اسماعیل جان، میدونم. زخمشونه چطوره؟
خوبه، به خاطر مرهمی بود که فرستادی. سونا خیلی زحمت کشید برای ما با غذا می آورد.
خدا خیرش بده. حالا برو خودتو بشور، لباسات بو میده، برات آب گرم میکنم. میگم اسماعیل جان، با وضعی که پیش اومده بهتر از بنفشه دره بری، برو تهران. مادر
نه میل به رفتن ندارم، نگران وضع سنا و ملام، نمیتونم تو این شرایط ولشون کنم برم. شما از ملا خبر دارین؟
کسی ازش خبر نداره، کسی نمیدونه کجا بردنش.
حسب ملا رو چیکار کردن؟
هیچ، سرخان آوردش بسته به طویل خونش، هر وقت خواسته سوارش بشه حیوان بهش رکاب نداده، نه به سرخان نه به استوار. اون اسب حالا شده مونس سنا، ساعتها پیش هم میمونن، حیوان اشک میریزه.
میشنوی؟ انگار یکی بالای پشت بومه، گوش کن آنا.
آره آره صدا میاد، شاید از این سگای دله باشه،
نکنه دوست باشه. تالا سابقه داشته؟
قدیما داشته ولی حالا نه، نشنیدم.
میرم بیرون ببینم.
منم میام. من گفتم از این سگای دله است. بی صاحبا ببین چطور نگاه میکنه. ببین چی شده، ببین اون سگو از چیشش آتیش میباره.
گرگه،
گرگه، برو گم شو. ایوون خیلی شومه، نگرانم اسماعیل، از اینجا برو، جونتو بردار، فرار کن.
نترس انا، نترس، نترس.
این درواز با پشت بیده، درواز با
برو تیر طبیله، عجله کن سرخانه، برو تیر درگه، برو.
باشه انا، باشه.
اومدم
تو این خونه چه خبره که گرگ اومده سراغتو؟
من چه میدونم، برو از سگا بپرس، تو زبونشون رو میدونی.
ما باید خونه رو بگردیم.
مگه اون شب که دنبال قاتل میگشتین خوب نگشتین؟
بیاین تو، همه جا رو خوب بگردین، بجنبین دیگه.
شما میخواین چی کار کنین؟
دستور مشمدینه، ما دنبال قاتل میگردیم، یعنی نباید بگردیم؟
شما نفهمیدین پاسکار کارش چی و رئیسش کیه.
بیایی سرکار رو سوار، بیایی. بالاخره گیر افتادی قاتل، فکر کردی میتونی قصر در بری؟ قاتلت.
عجله نکن سرکار، حالا که دیگه افتاده تو تورمون.
این بی وجدان زن منو کشته، کمرم و شکسته.
خیلی خوب سرخان، آروم باش دیگه.
می کشمه،
گفتم آروم باش، آدم باش دیگه مرد حسابی. ببرش سرباز.
کجا میخواییم ببرینش؟ کجا میخواییم ببرینش؟ این مهمون منه.
نگو مهمون، بگو قاتل، بگو خرابکار، بگو کمونیست. آخه سفورا چه بدی به تو کرده بود؟ از تهران بلند شد اومد اینجا، اون بدبخت تو بکشی، آخه چطور دلت اومد؟
ببر سوار ماشینش کن سرباز، ببرش.
رابیو
بلم کن، بلم کن
سرکار سوبر بچم قاتل نیست، تو رو خدا نبرینش، گناهی نداره.
من باید بگم قاتل هست یا نه؟
بلم کنیم، بلم کنیم
رابیو.
منتظرت میمونم پسرم.
خب آقا اسماعیل، تنهایی یا بقیه هم این اطراف هن؟ با تو هم حتما میخوان برین اون طرف آباره؟
کدومو؟
نفهم خودتی، فکر کردی من نمیدونم؟
من نمیدونم چی میگی، متوجه نمیشم.
خیلی هم خوب متوجهی، حالا بگو واسه چی اون زن رو کشتی؟ نقشه شما رو فهمیده بود نه؟
کدوم نقشه؟ کدوم کشتن؟ من نه نقشه تو کلمه نه کسی رو کشتم، اما قاتل رو میشناسم.
چی گفتی؟
گفتم قاتل رو میشناسم.
مرغ پختم به حرفت میخنده، حکایت اون دزدست فرار میکرد و داد میزد آی دزد بگیرینش بگیرینش، به قول سرخان دو دوتا چهار تا میشه، بازم به قول سرخان زیر کاسه نیم کاسه است. صبر کن بچه، صبر کن.